دوستان ارجمند، مباحث ما در بحث انقیاد و تجری رسیدیم به بحث مربوط به حرمت شرعی بحث تجری. خب جلسه گذشته عرض کردیم که ما دو دسته روایت داریم در این زمینه، ای که آیا صرف نیت و اون حالت درونی شخص که اون عمل رو اراده کرده باشه، آیا صرف اون اراده حرمت شرعی دارد یا ندارد. گفتیم به یک دسته از آیات و روایات داریم که اون رو حرام اعلام کرده و دسته دیگر در مقابلش فرموده که عمل اگر به مرحله عمل نرسیده باشه این فعل حرام مرتکب نشده. خب به دسته اول از روایات جوابهایی داده شده بود که اونها پاسخ داده شد و عرض شد که چه از حیث سندی و چه از حیث دلالی اون دسته از روایاتی که حرمت رو ثابت میکنه قابلیت خدشه نداره و همون جوری که مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن، باید بگیم که این دو دسته از روایات با هم تعارض ظاهری دارن که باید این تعارضشون برطرف بشه. و اون متن روایت هم که جناب مرحوم آقای خویی فرمودن این روایات خیلی هاشون از طریق سکونی وارد شده و مورد پذیرش نیست، عرض کردیم که اگر مبنای مرحوم آقای خویی رو ما در نظر نگیریم و که ایشون توی اون مقدمه کتاب معجم رجالشون جلد اولش میفرماید که تک تک اون ربات حدیث باید وثاقتشون ثابت شده باشه، گفتیم که اون وثاقت‌های عامه‌ای که خیلی از آقایون پذیرفتن رو اگر در بحث بیاریم، اون وقت این روایاتی که اینجا ذکر شده باید بگیم از حیث سند مشکلی نداره. مثلا یه بحثی که آقای خویی مطرح کردن اون مذهب سکونیه که خب خیلی آقایون قائل شدن به این که سکونی اهل سنت بوده، ادله مختلفی هم آوردن مبنی بر این که مثلا روایاتی که از سکونی نقل شده، خب امام صادق رو شیعیان توی روایتشون داره مثلا فلانی ان ابی عبدالله علیه السلام، اون کنیه حضرت رو به کار میبرن، در حالی که روایت سکونی داره عن جعفر، جعفر رو معمولا شیعیان به کار نمیبرن. یا مثلا خیلی از سوالاتی که سکونی از امام صادق علیه السلام در حالی که در جا خودش بس بوده که مذهب در نقل حدیث مد نظر نیست، اون چیزی که مد نظره وثاقت راویه، این که نسبت به روایت انضباط لازم رو داشته باشه. و از مجموع روایات مختلفی که این آقا نقل کرده که روایاتی که از جانب سکونی از امام معصوم نقل شده و در کتب اربعه ما هم آمده، این روایات تعدادشون خیلی زیاده و بیش از 1000 روایت رو ایشون نقل کرده، از طریق ایشون نقل شده روایات، و این نشون میده که از نظر امام معصوم این شخص منضبطی بوده نسبت به روایت و همونطور هم شده، یعنی کلامی که حضرت برای این شخص بیان کرده کلام‌های زیادی بوده، روایت‌های زیادی بوده و همش هم خدا رو شکر به دست ما رسیده و از جانب این شخص نقل شده.
علاوه بر این که خیلی از آقایونم حالا تو بحث مذهبشم مثلا روایت اون ادله‌ای که آقایون ذکر کردن بر سنی بودنش رو نپذیرفتن و ادله زیادی آوردن که او شیعه بوده. مثلا مرحوم حاجی نوری، ایشون محدث نوری توی اون مستدرکشون، ایشون اونجا دارن که ثابت میکنن که ایشون مذهبش شیعه بوده و اهل سنت نبوده. در هر صورت ما میخوام بگیم اینها دلیل بر این نمیشه که با روایت این شخص کنار گذاشته باشه. اگه وثاقتش ثابت بشه، منضبط بودنش در بحث روایت ثابت بشه که ادله زیادی بر این مطلب هست، روایت رو از این شخص میپذیریم. پس میرسیم به این که هر دو دسته روایات که نقل شده از حیث سندی مشکل ندارن، منتها دلالتشون با هم دیگه تعارض داره. عرض کردیم که مرحوم شیخ آمدن و وجه جمعهایی ذکر کردن که جلسه گذشته عرض کردیم وجه جمع مرحوم شیخ رو و اشکالاتش هم عرض کردیم. عمده اشکالم این بود که این جمع جمع تبرعیه و دلیل موجهی از جانب عقلا یا از جانب شرع بر این که این وجه جمع رو بپذیرن ما در کلام نداریم. خوبته
یعنی انتخاب برای ثابت میشه که این ویشون بار میکنه برای که این شخص مستحق خوبت. میگه منظور از این آیه یا روایت اینه که هر کسی که قسم گناه داشته باشه، قسم بر گناه داشته باشه، این مستحق خوبته. ولی اون روایتی که اومده نافی عذاب شده، اون فعلیت اقام عقاب رو داره میگه. یعنی شخص با اینکه مستحق عقاب هست، به خاطر فضل الهی، ان الله تفضل علی آدم که الله یکتب علی ولده و ذریته ما نبوه و لم یفعل، جایی که فعل منجر نشده، خداوند هست فضل خودش از اون کرم خودش عقاب فعلی داور داشته، ولی مستحق عقوبت این شخص هست. ایشون میفرماید ما حتی از روایت میتونیم استفاده کنیم که اگر کسی گناهی هم مرتکب شد، باز اونجا در روایت داره که خداوند از رو فضل خودش و فرشته هایی که مأمور ثبت اعمال هستن رو بهشون میگه که مهلت بدن که این شخص آیا توبه میکنه یا نمیکنه. داره مثلا چند ساعتی رو صبر میکنن که این شخص اگر توبه کرد ثبت نمیشه، اگر توبه نکرد اون وقت ثبت میشه. خب اینها فضل و رحمت الهی رو نشون میده. یعنی دسته دوم از روایات که اومده عقوبت رو گفته نیست، این نه اینکه استحقاقش نیست، استحقاقش هست، منتها به قرینه این روایات دومی که هست فهمیده میشه که اونجا خداوند از فضل خودش عقاب فعلی را برداشته. خب این مطلب با اون روایت، ما اون دفعه روایت 6 رو خوندیم، روایت 20 رو اگر ملاحظه بفرمایید، هم باب 6 جلد 1 صفحه 55 روایت 20ش اینطور داره، اون ادامهش رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا ابتداش مثل روایت 6 من همه به حسنته و لم یعملها، اینجا همینو داره تا میرسه اونجا من همه به سیئته. بعد ادامه این روایت این رو داره که بله و این عملها بجل تسع ساعت، 9 ساعت بهش مهلت داده میشه حتی اگر عمل را این شخص انجام داده باشه. و این تاب و ندم علیها الا لم تکتب علی، اگر آمد و توبه کرد و از عملش پشیمان شد باز هم بر این شخص نوشته نمیشه. خب این به قرینه اون قسمت اولش هم به قرینه اینجایی که حضرت میفرماید که اگر توبه بکنه برش نوشته نمیشه، فهمیده میشه که اونجایی هم که قصد عمل کرده بود ولی انجام نداد، اونجا هم در واقع استحقاقشو داشت، ولی خداوند خودش به اون مهلت داده و از رو فضل خودش برش نوشته نشده. ولی نه اینکه نوشته نشده که این مستحقاب نبوده. خب در این صورت میشه که اخباری که مثبت بر استحقاق عقابن و استحقاق عقاب رو ثابت میکنن، اینا استحقاق عقاب میگن. اخبار نافیه میشه فعلیت رو بیان میکنن، به این شکل قابل جمع. لذا روایتی که مربوط به تجری هم باشه، باید بگیم که شخص متجری این مستحق عقوبت هست، ولی خداوند از رو فضل خودش عقاب رو ازش برداشته. این کلام مرحوم شهید صد در کتاب بحوثشون هست. خب اینجا اگر کسی اشکال بکنه که خب این جمع هم شد جمع تبرعی دیگه، چطور کلام مرحوم شیخ انصاری رو شما گفتید جمع تبرعی نی، جمع تبرعی اینجا جمع تبرعی نباشه؟ چون اشکالی که میشه اینه که ظاهر روایات، یعنی اون دسته اول هم دسته دوم کلام ایشون درست و استحقاق و عقوبت هست، ولی فعلیت برداشته شده. اما دسته اول چطور؟ شما دسته دوم رو به این شکل معنا کردی. ما به دسته اول هم که مراجعه میکنیم، اونجا بحث استحقاق و عقوبت نیست. اونجا فرمود لهم عذاب و علیم، عذاب فعلی رو داره میگه، نه اینکه مستحق عذاب علیم هست و عذاب علیم نباشه. این ظاهر دسته اول رو شما نمیتونید ازش بگذرید، گرچه دسته دوم بله فرمایش ایشون درسته و کاملا هم از ظاهر روایت فهمیده میشه، اما نسبت به دسته اول اینکه اونها فعلیت را بیان نمی کنند، این جای بحثه. یعنی همون کلامی که مرحوم آقای لاینی نسبت به کلام مرحوم شیخ انصاری داشتن در اینجا هم وارد میشه. دسته دوم رو شما خوب معنا کردید، اما ظاهر دسته اول را نه، اون رو نمیتونیم از ظاهرش بگذاریم. مثلا دوباره همین تعارضی که بین دسته اول و دسته دوم بود اینجا هم هست. خب روایاتی که آمده، حالا اینجا استحقاق و عقوبت رو که ایشون فرمودن استحقاق هست ولی فعلیت نباشه، اتفاقا ما یه دسته دیگه از روایات داریم که اونجا مثلا همین روایت بعد، روایت 21 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا داره که اصلا این نیت گناه هیچ مؤاخذه نداره و علت هم آورده که خداوند کریمه و در شأن اون نیست که جور انجام بده. روایت این شکلیه، جعفر ابن محمد علیه السلام قال لو کانت نیات من اهل الفضل یؤخذ بها اهلا، اگر قرار بود که اهل فضل رو به خاطر نیتشون اینا یقشون رو میگرفتن، اذن اگر اینجوری بود لآخذ کل من نو زنا به زنا و کل من نو سرقه به سرقه و کل من نو القتل به قتل. هر کسی که هر چیزی رو نیت کرده بود باید بخاطر اون میگرفتن، سرقت باشه حالا قتل باشه یا هر چیزی باشه. بعد این ادامهش لکن الله عدل کریم، خداوند عادل کریمه، لیس الجور من شأنه، جور از شأن اون نیست. خب اینجا داره میفرماید که اصلا کسی را به خاطر نیتش گرفتن این مؤاخذه پیش از عمله، اصلا جوره، نه اینکه اون مستحق باشد و خداوند او رو بگیره به خاطر عدلش گرفته. یعنی حضرت اینجا داره اصلا نفی میکنن که اون مستحق عقابم نیست. خب این با دسته اول قطعا تعارض پیدا میکنه. شما میگه دسته اول استحقاق و عقوبت را دارد، خب ما میگیم این روایت اصلا داره میگه که استحقاق هم ندارد، چون اگر خداوند او رو بگیره این مخالف عدل خداوند، جور به حساب میاد. کسی رو به خاطر نیت صرف شما بخواید بگیرید و عذابش بکنید. اگر این شد این دسته روایات، باز با دسته اول با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. اما اون چیزی که باید بیان بشه اینه که خب اینجا واقعا این دوتا دسته روایات با هم دیگه تعارض پیدا میکنه یا نه. او کلامی که مرحوم شیخ انصاری توی مورد اولش فرمودن و مرحوم های نائینی نپذیرفتن ازشون،
که بگیم اخباری که نافیه باشه به مجرد از مقصد و نیت، اخباری که مثبت حرمت باشه اینا نیتی را بیان میکنه که قصد ادامه دار باشه یا قصد منجر به مقدماتی شده باشه یا حتی منجر به عمل شده باشه، یکی از این سه تا، یا نیت دائما باقی مونده باشه. این رو شما اگر روایات رو ملاحظه بفرمایید از هر سه تای از هر سه موردی که عرض کردیم از روایات راحت قابل استناد هست. تو کلام مرحوم شیخ هم بود که دسته اول یا اونجایی که مثلا دو نفر مسلمان بودن قتل انجام شده، با هم دیگه مشاجره‌ای داشتن، یکی دیگر رو کشته، او اولی هم قصد کشتن داشته ولی موفق نشده، خود نیتش تا آخر باقی بوده، یا عمل را انجام داده، مقدمات را انجام داده، که حضرت استاد مثال زدن به این که مثلا شخصی بوده، این شخص گواهینامه نداشته، اومده پشت اتوبوس نشسته، 40 تا مسافر را همراه خودش کرده. اون در تفسیر آیه نبنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا، نسیان و خطا هم مثل همین انو روایت 21 که عرض کردیم، کسی از رو نسیان خطا عملی را انجام داده باشه، خب اونجا مؤاخذه کردن بر کسی که اصلا قصدی نداشته، اینجا که در روایت فرموده قصد داشته ولی اگر او رو مؤاخذه بکنیم به صرف قصدش اینجا جور به حساب میاد. خب اونجا که اصلا نسیان بوده یا مثلا شخص خطا کرده، اونجا چرا میفرماید که داره توبه میکنه از اینکه خداوند به خاطر این منو مؤاخذه نکن، یعنی حداقل استحقاق عقوبت هست که داره توبه میکنه. استاد مثال زدم به اینجایی که مثلا شخص بدون گواهینامه آمده پشت فرمان نشسته، 40 تا مسافرم با خودش برده و فرض کنید تصادف کرد و اینا چند نفرشون کشته شدن، خب این شخص رو چرا میگیرن؟ که بدون گواهینامه تو نباید پشت این ماشین مینشستی، این مقدماتی که مرتکب شده، این مسیری که رفته، مسیر خطایی که رفته، این شایسته عقوبت میشه. کلام مرحوم شیخ رو حالا طبق بیانی که مرحوم آقای ناینی داشتن، خب این اشکالات بهش وارد میشه، اما با این نگاه که الان عرض کردیم اگر کلام مرحوم شیخ انصاری نگاه بشه به نظر میسه فرمایش درستیه که شاهد عرفی و عقلایی هم داره، مثل همین مثالی که الان عرض کردیم. و وجدانن عرف و عقلا اگر آمدیم و کسی صرفا یه نیتی گوشه نشسته و یه نیتی برای خودش داشته این رو و هیچ اقدامی هیچ کاری هم نکرده و بعدم از نیت خودش پشیمان شده، اینو عرف بله شایسته مؤاخذه نمیدانه، همونجوری که در روایت هم فرمود که اگه اهل فسق رو فقط بخوام به خاطر اینکه یه لحظه یه نیتی کرده مؤاخذه بکنن، این باید همه مؤاخذه بشن، اما نه، اگر آمدیم این نیت کامل برقرار بود و مقدماتی انجام شد یا فعل حتی تحقق پیدا کرد، در اون صورت عرف هم چنین شخصی رو مؤاخذه میکنه و در شخص تجری داره این فعل انجام داده. حالا مطابقت و عدم مطابقت رو سابق تو کلام خود مرحوم شیخ هم بود، مطابقت و عدم مطابقت که به دست این نیست، تیری که پرتاب شد آیا به اون شخص میخوره، به هدف میخوره یا نمیخوره، اون تحت اراده این شخص نیست. اون عرف چی رو مؤاخذه میکنه؟ اراده ای که این شخص داشته بر اساس اون اراده او رو مؤاخذه میکنه. خب پس همونطوری که ما در عرف میبینیم که مسئولیتی که این شخص باش مقدماتی رو انجام داده، فعلی رو انجام داده، او رو مؤاخذه میکنن و میگیرن، نمیگن که حالا تو مثلا اینجا مقصود چیز دیگری بود یا مثلا او قصد تو به فعلیت نینجامی، مقدماتش رو اگر انجام داده باشه یا فعل تحقق پیدا کرده باشه او رو مؤاخذه میکنن. لذا اگر وجه جمعی بخوایم عرض بکنیم که اینجا مورد پذیرش و عرف باشه، همون وجه جمع مرحوم شیخ، البته وجه جمع اولشون، اینو میشه شاهد روایی هم برش آورد که روایاتی که آمده و اونجا داره مجرد عزم بر گناه با اونجایی که از مهمت و اراده با اقدام عملی همراه بوده بینشون فرق گذاشته، با چند تا دسته روایت داریم به این شکل بیان شدن.
که اون روایتی که از جناب زراره نقل کردیم به همین شکل، یه روایت هم جناب ابوبصیر نقل کردن، ایشون هم باز به همین شکل آمده فرق گذاشته بین اونجایی که فقط نیت بوده داره من هم به سیعته یا من هم به ها و عملها، کسی همت داشته عمل رو هم انجام داده، بین این دوتا فرق گذاشتن. حالا عمل رو انجام داده عمل مطابق بوده یا غیر مطابق بوده، عمل منجر به فعلی شده که قبیح بوده یا نبوده، از این جهت باز اطلاق داره. ولی بین دو مورد فرق گذاشتن، یعنی جایی که صرفا یک نیتی بوده و بعدم توبه اتفاق افتاده و اصلا دیگه از اون حالتش برگشته، بین این موارد و سایر موارد پس هم میشه دلیل عرفی آورد هم شاهد نقلی بر این مطلب داریم. که اینجا روایت شیشش رو اگر ملاحظه بفرمایید، باز همون باب شیش، روایت شیش رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا حضرت فرق گذاشتن که روایت زراره رو ان احده ما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل شده، که اونجا کسی که صرفا همت بر عمل داشته باشه یا نه همت و اراده بوده و عمل را هم انجام شده، حالا عمل انجام شده چه مقدمات انجام شده باشه چه فعلی انجام شده که مطابقت با اون فعل قبیح داشته باشه یا نداشته باشه، در هر صورت اطلاق داره نسبت به اون بخشش. خب اگر این شد پس بین دو دسته روایات میشه جمع کرد، جمع مرحوم شیخ باید بگیم که جمع مورد قبول هم عرفه هم شرعه. و این که مرحوم آقای نائینی فرمودن این وجه جمع مرحوم شیخ هیچ شاهدی ندارد، ایشون فرمودن از روایات نمیشه شاهدی برش عرضه کرد، خب شاهدش میشه همین روایت ششم که آمده فرق گذاشته، یعنی این روایت رو اگر شما تخصیص بزنید، البته اون انقلاب نسبت هم پیش نمیاد، چون خود دوتا دستی که مثبت یعنی نافی عقاب هست دوتا دیگه با هم دیگه تنافی ندارن که بگیم حالا یکیشون رو عام خاص کردیم بعد خصوص اینو گرفتیم با دلیل اول که انقلاب نسبت بشه که خیلی آقایون نپذیرفتن، اینجا بس انقلاب نسبت اصلا پیش نمیاد. چرا؟ چون روایت شیشی که اینجا هست آمده اون عمل رو و اون همت رو جدا گفته، ولی اون روایت بیستم که آمده بود نافی صرف بود اون فقط عمل رو گفته، دوتا رو با هم دیگه فرق گذاشتن. پس اینا با هم دیگه عموم و خصوص نیستن که دوتا روایت رو آورده باشیم عموم و خصوص با هم دیگه عام و خاصشون و خاصشون رو بگیریم، دوباره خاص رو بخوایم با دلیل عام اول بگیریم، انقلاب نسبت این بود دیگه، میگفتیم نمیشه شما دوتا دلیل رو عام و خاصش رو اول اینو عمومیتش رو لحاظ بکنی، اون عمومیت رو بر معدای خاص بگیری، اما ما ادای خاص رو ببرید با دلیل عام اول دوباره تخصیص بزنید، اینجا انقلاب نسبت پیش می اومد. حالا بعضی آقایون قبول دارن بعضی ها ندارن، اینجا اصلا انقلاب نسبت ما میگیم نمیشه، دو تا دست روایتی که نافی هستن اینا با هم دیگه تعارض ندارن که بخوام مثلا با جمع عرفی اون تعارضشون از بین ببریم. پس این کلام مرحوم آقای نائینی هم که فرمودن ما موردی از روایت شاهدی از روایت نداریم، خواهمی روایت 21 میشه شاهد بر مطلب. اون وقت همین هم دوباره ارشاد به اون حکم عقلی و وجدانی هم میشه که عرف هم عرض کردیم همین معیار رو داره که عقوبت رو برای شخصی که صرفا عملی را نیت کرده باشه بار نمی کنه. خب در این صورت میگیم که از راه این که روایت دسته اول هم اونجا هم عرضم به حضور شما بحث عقوبت رو آورده بود، از راه عقوبت میگیم که اونجا فعل انجام شده از و به خاطر فعل حالا مقدمات یا ادامه داشتن نیت اونجا مستحق عقوبته. تو از اینجا بحث آخر مطرح میشه که اون بحث استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت که آقایون این رو هم بس کردن. مشهور یه نظری دارن، مرحوم شیخ نظر دیگری داره. مشهور تجری رو مستحق عقاب میدونن و از ادله‌ای که ذکر شدم بر همین اساسه که تجری استحقاق عقاب رو داره. مرحوم شیخ انصاری ایشون دارن که تجری قوه فاعلی داره ولی عقاب دائر مدار قوه فعلیه، پس تجری موجب عقوبت نمیشه. بله موجب مذمت یا مثلا بگید که عقاب لسانی هست، ولی شما نمیتونید عقاب فعلی رو بر این شخص بار بکنید. چرا؟ چون عقاب فعلی دائر مدار قوه فعلیه، اینجا هم قوه فعلی ما نداریم. این نظر مرحوم شیخ. صاحب وسائل هم تفصیل قائل شدن، تو بعضی موارد قائل شدن که اونها دارای استحقاق عقوبت هست، در بعضی موارد نیست. اون نظر مشهور که همون نظر صاحب کفایه هم هست، این که تجری استحقاق عقاب را دارد، یه سری ادله ذکر کردن. بعد مرحوم محقق اصفهانی هم اگر ملاحظه بفرمایید عبارات ایشون رو، یه سری عبارات رو ایشون توی نهایت الدرایه دارن جلد 3 صفحه 28، این رو یه ملاحظه بفرمایید عبارات مرحوم محقق اصفهانی رو. ایشون یه تفصیلی تو کلام دارن و ادله‌ای برای این مطلب ذکر کردن. مرحوم شیخ هم که خود تو رسائل ملاحظه فرمودید اونجا بحث کردن. تو نهایت درایه باز مرحوم محقق اصفهانی هم اگه ملاحظه بفرمایید از جلد 3 ایشون مفصل این بحث رو اونجا آوردن. این ستا رو هم ملاحظه بفرمایید. عبارت های مرحوم آقای نائینی هم توی اجود و تقریراتشون، مرحوم آقای خویا آوردن توی اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 30، اونجا هم نظر مرحوم آقای نائینی آمده. این ستا رو که ایشالله جلسه بعد عرض میکنم و دیگه این پایان مباحث مربوط به تجری میشه، اینم جلسه بعدی عرض میکنیم و بعد میریم توی مباحث مربوط به ادامه مباحث قطع و زن. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی الله علی محمد و آله محمد.
متشکر، خیلی ممنون.